سعی و تلاش اونو میکنیم و همه همکارامون تو این زمینه نهایت زحمت و تلاش رو میکشن و امیدمون و چشم امیدمون به همه هموطنا و مردم عزیز و شما هستش که بتونیم با هم با همکاری هم و هماهنگی هم انشالله محیط‌زیست سالم‌تری داشته باشیم.
چشم برای امید هممون به خدا جناب آقای زندی، ولی اینکه بندگان خدا هم باید دست به دست هم بدن که یک چیزی مثل محیط زیست حفظ بشه. من دفعه قبلی که با شما صحبت کردم باور بفرمایید از صمیم دلم میگم، وقتی که ته سیگاری پای درختی میبینم انگار خداوکیلی کف خونه خودم افتاده. آخه من میخوام بدونم این ته سیگار یعنی، من میخوام شما بگید، شما صحبت کنید، من هیچی نمیگم آقای زندی.
قطعا همینطوره. عرض کنم خدمتون، ببینید دیگه مسئله محیط‌زیست مسئله هستش که حالا ما تو بیانات رهبر شهید اونم داشتیم که مسئله این جنا اون داره و آن جنا نیستش، مسئله عمومی هستش و همه مردم تو حفظ محیط‌زیست باید کوشا باشن، کمک کنن تا بتونیم ما محیط‌زیست حفظ کنیم. ما مگه یک کره زمین بیشتر داریم؟ همین یک کره زمین مونده که باید بتونیم حفظش کنیم. همون یک فیلتر سیگاری که شما می‌فرمایید تجزیهش چندین سال زمان میبره که آلودگیش از بین بره و برگرده به حالت اولشون زمینی که آلوده شده.
من اونطور که شنیدم 300 سال آقای زندی.
دقیقاً همینطوره. حالا بستگی به نوع موادش داره یا حتی بیشترم شاید زمان ببره تجزیه بشه و به حالت اول برگرده. ببینید باد فرهنگسازی، مقوله فرهنگسازی که از سنین پایین در مدارس، در دبستان‌ها، در مهد کودک‌ها، برای دانش آموزها، برای بچه‌های خودمون تو خونه، تو برنامه‌های تلویزیونی، تو برنامه‌های رادیویی اینا تعریف بشه و بیان همه اینا تو کار فرهنگسازی کمک کنن که انشالله این بشه یه فرهنگ خوب برای ما ایرانی‌ها که با فرهنگ هستیم و از قدیم و لیام هزاران سال پیش ما فرهنگ داشتیم و تو حفظ طبیعت، تو حفظ محیط زیست، تو کاشت درخت، تو نگهداری مرتع همیشه زبان زد عامه خاص بودیم. انشالله همینجوری ادامه داشته باشه و شاهدش باشیم.
خیلی متشکرم آقای زندی عزیز. دوستانی که به کشورهای همسایه سفر کردن، به خصوص کشور همسایه ما ترکیه، فقط چون من این قسمت رو گفتم میخوام اینم بگم که خب نمیتونیم این رو مانع بشیم. عده‌ای از آدم‌ها در کشور ما به هر حال دخانیات مصرف میکنن، ولی همیشه یک جای سیگار بیرون از محیط کار، همه اونهایی که اونجا کار میکنن و برگشتن و این رو گفتن، اکید هم گفتن، همه اونهایی که سیگاری هستن اولا خارج از محیط کار استعمال میکنن و ته سیگار داخل یک ظرفی به نام جا سیگاری است و آخر شب کسی مسئول این رو جمع میکنه. ولی من به واقع اینو میگم، همه هموطنان عزیز ما نیستن، استثناء داریم، اونهایی که دلشون برای درختی که یک موجود زنده است مثل من و شما نفس میکشه و باعث تنظیم هوای ماست، اکسیژن رو به ما میده، چرا باید نفس کشیدنشو با ته سیگار قطع بکنیم؟ میخوام بگم، میگن صدا و سیمای هر کشوری نبض مملکت اون کشوره. من میخوام بگم حفظ محیط زیست هم حفظ امنیت ملی ماست.
بله همینطوره قطعا. بله
شما دلوقتي. صحبت کنید از مدیریت هوشمند حالا منابع آبمون، درختانمون، جنگل هایی که نباید آتش بگیره و اگر خطای انسانی باشه شما باید بگید چطوری پیشگیری میتونیم بکنیم و اگر نه غیر عمد باشه باز هم شما بفرمایید.
ممنون شما به موضوع خوبی اشاره فرمودید، هم بحث تحصیگار که ما عمده آتش سوزی هایی که در حالا سطح استان تهران داشتیم که میتونیم بگیم حداقلش 99% عوامل انسانی بوده، یعنی باعث بانی آتش سوزی و حریقی که اتفاق افتاده عوامل انسانی بوده، حالا چه عمدی چه غیر عمدی، مثل تحصیگار، مثل بطری های نوشابه، مثل لوازم و تجهیزاتی که تو طبیعت جا میمونه و باعث انعکاس نور میشه و این نور باعث تابش حالا شدید خورشید تو تابستون داریم و حریق اتفاق میفته، همیشه عامل انسانی داشته. ما برنامه خوبی داشتیم امسال سال جاری و اقدامات موثری انجام شد، آموزش‌های لازم به دهیارانی که حالا نزدیک مناطق چهارگانه ما بودن آموزش لازم داده شد، کلاس‌های مرتبط موضوع اطفای حریق گذاشته شد، ما تیم‌های واکنش سریع تشکیل دادیم از جوامع محلی، طبیعت دوستان، همیاران و دهیاران و پرسنل خود محیط‌زیست که توی این مناطق مستقر هستن، دو تا سه تا سامانه هوشمند تو مناطقی که حالا مستعد آتش سوزی هستن و کانون بحران شناخته شدن، سیستم هوشمند نصب شده، خدای نکرده اگر حریقی اتفاق بیفته، سریع‌ترین زمان نیروها اونجا حاضر میشن و عملیات اطفای حریق انجام میشه. به الحمدلله خب سال جاری بارندگی هم خوب بود، وضعیت پوشگیایی مراتع الحمدلله رب العالمین خوبه، ما حریقی به اون شکل نداشتیم، نسبت به سال گذشته کمتر شده، حالا سال گذشته خشکسالی شدیدی هم داشتیم و تا این لحظه‌ای که من با شما صحبت میکنم ما مجموعاً 6 هکتار حریق در سطح استان تهران تا این لحظه که با شما صحبت میکنیم حریق داشتیم و سریعاً اطفای حریق انجام شده.
این مال کیه آقای زندگی عزیز؟
مال 15 روز گذشته هستش که تو منطقه حفاظت شده ورژین شهرستان شمیرانات بود که اطفای حریق انجام شد الحمدلله و اجازه گسترش آتش به بقیه مراتع و جنگل‌های دستکاشت داده نشد و حریق جمع شد. همه این چیزهایی که من خدمتتون عرض کردم مدیون همکاری طبیعت دوستان، جوامع محلی و همیارانی که نزدیک مناطق ما هستن هستیم. ما بروشور چاپ کردیم، دوستداران طبیعت، گردشگرهایی که تو طبیعت میرن اینا پخش میشه، آموزش داده میشن، تذکر داده میشه که اگر احتمالاً داخل طبیعت آتیشی درست کردن برای طبخ غذا یا چایی چیزی درست کردن، حتما بعد از خارج شدن از طبیعت اون آتیش رو از خاموش شدنش اطمینان حاصل کنن، بعد منطقه رو ترک کنن که ما شاهد آتش سوزی نباشیم. و همچنین جاده هایی که به روستاها و حالا مراتعی که داخل مناطق چهارگان ما هستش تردد صورت میگیره، بحث علفزنی حاشیه جاده ها انجام شده که همون تحصیلگاری که هممون نگرانی داریم که باعث بانی همه آتش سوزی های جاده ای هستش متأسفانه باعث حریق نشه و این اقدامات تا الان خوب بوده، جواب داده. آتش بر و حالا توزیع فلکسی پک، آتش کوب، روتفایر، همه این چیزا دیده شده، انجام شده و الحمدلله تا الان خوب بوده.
من آقای زنده این رو میخوام به خدمت شما بگم که میگم که امنیت ملی یک کشور، حفظ امنیت ملی، به خاطر اینکه خب تنوع زیستی موجود
در ایران هم بله، هم زیستی هم تنوع گیاهی، امنیت یک سرزمین هستش، این اکوسیستم باید برقرار باشه که ما یه سرزمینی داشته باشیم، یه محیط زیستی داشته باشیم، سالم در روش زندگی کنیم.
ببینید از نظر روحی و روانی یک جامعه سالم نیاز به محیط زیست مفرح، فضای سبز، تنوع زیستی سالم، آب، هوا، خاک، همه اینها باید رعایت بشه. ضمن اینکه ما مردم باید دست به دست هم بدیم و این محیط زیست رو حفظ بکنیم. بله. من میخوام به جنگل‌های استرالیا هم اشاره بکنم، آتش سوزی که اتفاق افتاد. اگر شما می‌فرمایید تو 15 روز گذشته ما 6 مورد آتش سوزی داشتیم.
نه، یک مورد 6 هکتار، 6 مورد نبوده.
آها، یک مورد 6 هکتار.
6 هکتار.
خب این خطای انسانی بوده، عمدی بوده، غیر عمد بوده؟ این چه بچه‌گونه
ببینید عامل انسانی بوده دیگه، حالا آتش سوزی طبیعی نبوده که در صورت حالا میگم با سائقه و عوامل دیگه اتفاق بیفته، عوامل انسانی دخیل بودن، حالا عمدی و غیر عمدیش هنوز مشخص نشده، ولی عوامل انسانی بوده دیگه، همین آتش روشن کردن در طبیعت و همین تهسیگار و بطری‌های نوشابه، کنسرو ما، این چیزایی که در طبیعت جا میمونه باعث این حریقا میشه بعداً.
خب من میخوام از تهدیدهای پیش روی منابع همین آتیشی که به پا میشه در جنگل‌های ما، از تهدیدهای پیش رو برای استان تهران خصوصا بگید.
ببینید خب اصلا کلن بحث حریق که اتفاق میفته همش تهدیده، شما اون پوشش گیاهی که از بین میره عملا علف نیست، یه گونه گیاهی خاص، سالها زمان میبره مجددا رویش پیدا کنه و علوفه حیات وحش هستش، اون گون، اون علفی که میسوزه یه اکوسیستم زنده در اونش زندگی میکنه، به هر حال جانوران، پرندگان تخم‌گذاری میکنن، حشرات و غیره غیره در این اکوسیستم دارن زندگی میکنن. زمانی که شما این حریق اتفاق بیفته، خب تشدید دما رو دارید، درجه هوا گرمتر میشه، به هر حال پوشگیایی دارن از بین رفته، تنوع زیستیتون آسیب بوده و همه عوامل دست به دست هم میده که یه آسیب جدی به اکوسیستم وارد میشه و جبران ناپذیره. ما حتی امکان باید این موضوع رو مدیریت کنیم، کم کنیم و اجازه ندیم حریق اتفاق بیفته و شاهد از دست رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری و درختان اون باشیم.
آقای زندی، از آتش گفتیم، از حریق گفتیم، از اینکه چطور باید همه ما حمایت بکنیم که همچین اتفاقی نیفته. حالا بریم سراغ آب. میخوام تهدیدهای پیش روی منابع آب استان تهران رو هم برای ما بفرمایید که چه بکنیم در این فصل گرم هممون در مصرف آب صرفه جویی بکنیم و این اگر رعایت نشه چه صدمه‌ای به محیط زیست ما میزنه، خصوصا ما انسان‌هایی که در استان تهران و بی آبی استان رو شما بیشتر از من بهش وارد هستیم. به این هم میخوام یه اشاره‌ای داشته باشید.
نکته خوبی رو اشاره فرمودید. بحث صرفه‌جویی خب خیلی مهمه. همه دوستان و شنوندگان میدونن که موضوع آب یه مسئله امنیتیه و اگر خدای نکرده ما مشکل آب داشته باشیم، اون سرزمین دیگه قابل زندگی و حالا حضور درش امکان پذیر نخواهد بود. خواهش من همینی که شما گفتید، ببینید صرفه جویی رو اولویت بذاریم، آبو با دقت و با ظرافت استفاده کنیم. ما بحث کمبود آب نداریم، ما بحث مشکل مدیریت آبو داریم. ما آب به اندازه داریم، اگر اینا به اندازه مدیریت بشه، دقیق استفاده بشه و اتلاف نشه، هیچ وقت مشکل کمبود آبو نداریم. تو استان تهران موضوع کمبود آب الحمدلله بارش ها خوب بوده و حالا چیزی که ما شاهد هستیم از وضعیت آبی و همه هم میدونن و میبینیم، وضعیت منابع آبی خوب هستش، به شرطی که بس مدیریت، بس صرفه‌جویی، بس هدر رفت آب جدی بگیریم که اجازه ندیم آبمون تبدیل به فاضلاب بشه و از بین بره، یا اینکه بیهوده مصرفش کنیم و شاهد کم آبی باشیم که درختانمون و گیاهانمون و جانورامون رو به واسطه کم آبی از دست بدیم. بهترین راهکار، بهترین چیزی که الان باید هممون مد نظر داشته باشیم، صرفه‌جویی بهترین راهکار هستش که همه میتونن کمک کنن تو این موضوع.
آقای زندی، از محیط زیستی که بر آب نظارت داره، منابع آبی ما رو، چقدر آلاینده ها میتونن نفوذ بکنن و این آلاینده ها باعث غیر مصرفی شدن؟ مثلا واحدهای صنعتی رو داریم، تولیدی رو داریم، خدماتی رو داریم، به صورت مستمر شما آیا نظارت و پایش دارید؟
بله، دوستان ما، همکارانی که تو بحث شهرستان ها و ادارات کل محیط استان تهران تشریف دارن، بحث نظارت بر واحدهای صنعتی رو انجام میدن، بحث حالا نصب سپتینگ و پایش‌های دوره‌ای انجام میشه و اجازه نمیدن که هم آب حالا غیر به شرب و آب‌های جاری که در سطح استان تهران داریم به واسطه این موضوع صنعتی و شرکت‌های صنعتی آلوده بشن. بحث نظارتشون به جدیت انجام میشه و هم ما، هم بهداشت و هم اداره آب، همه این دوستان کارشون رو دارن انجام میدن. موضوعی به اون شدت و به اون مشکلی که حالا خاص باشه رو نداشتیم و نداریم.
در حوزه کشاورزیمون چی آقای زندی؟ که واقعا مصارف آب کشاورزی باید با تغییرات اقلیم رو داریم، کاهش بارش رو داریم، باید با آب شرب ما فرق بکنه. در مقابل
انشالله حالا تو سیاست‌های کلان کشور بحث تغییر الگوی کشت در دستور کار هستش، داره انجام میشه. خود مردم هم به این باور، خود کشاورزان به این باور رسیدن که کشاورزی غرقابی به جز اتلاف آب و هدر رفت آب و انرژی چیز دیگری نیست. همشون دارن میرن به سمت کشتای گلخونه‌ای، به سمت کشتای قطره‌ای و بارانی. بیشتر کشتای قطره‌ای، حتی سیفیجات رو بعضی موقع ما بعضی جاها میبینیم که دارن کشتای قطره‌ای انجام میدن و درختکاری و باغداری هم همه بسای کشتای قطره‌ای داره انجام میشه که توی این موضوع آب حداقل صرفه‌جویی هم بشه، از هدر رفت جلوگیری کنیم.
آقای زندی، از آتش گفتیم، از آب گفتیم، میخوام از خاک هم بگم. چهار عنصر رو که مایه حیات زندگی ما انسان هاست، محیط زیست ما یک توقفی رو ممکنه توی تخریب خاک داشته باشه که ناشی از همه تغییر کاربری هاییست که چراشو شما باید بدونید که بی رویه است. میخوام در این مورد صحبت بکنید. ببینید، هر میلیمتر خاک ما هزاران موجود زنده درش وجود داره. یعنی یک میلیمتر خاک صدها سال طول میکشه تا به یک حیات اکوسیستم تبدیل بشه. چطور باید از این خاکی که این همه هزینه بره مراقبت و حفاظت بشه؟
قوانین مختلفی در این خصوص ما داریم و اجازه نمیدیم که به واسطه آلایندگی هایی که وجود داره حالا در سطح جامعه که باعث آلودگی خاک میشه، جا جلوگیری به عمل میاد. ما پایش‌های دوره‌ای رو عرض کردم داریم تو همه حوزه، هم آب هم خاک هم هوا، همکاران ما نظارت دارن و تو این موضوعات اگر مشاهده داشته باشن برخورد میکنن. به هر حال خودتون میدونید 1 میلی‌متر خاک یا 1 سانتی خاک چندین میلیون سال طول میکشه تا مجددن به این شرایط برسه. قوانین جاری و ساری هستش، با این موضوع هم نظارت روشون هست، هم برخورد قانونی میشه که به هر حال از خاک و حالا هم هوا هم آب هم خاک از طبیعت و همه موضوعاتی که با محیط زیست مرتبط هست حفاظت بشه.
آقای زندی، تخریب خاک به این شکل هم صورت میگیره که تغییر کاربری میدن، حالا منابع ارزشمند کشاورزی ما تبدیل میشه به مسکونی، چطور شما جلوگیری میکنید حالا به عنوان سمتی که دارید؟
ببینید حالا اون موضوعش که مختلفه، برمیگرده به حالا دستگاه‌های دیگه تو بحث محیط زیست نیست، بحث تغییر کاربری از وظایف حالا جهاد کشاورزی هستش که جلوگیری میکنه از
خب این رو حالا اگر شما به این سمت میخواییم من میخوام از تخریب بگم، حالا مراتع جنگل ها چرای مفرط دام ها چی؟ وقتی یک دامی یک زمینی رو بیشتر شخم زده میشه و اون دام اونجا بیشتر چرا میکنه به نظر شما خاک
اراضی که تو مناطق چهارگانه ما باشه و نظارتش با سازمان محیط زیست باشه ما جلوگیری میکنیم، اجازه این اقدامات نمیدیم. دستگاه دیگه هم این کاری میکنه، ولی اراضی که حالا مستثنیات است و زمین کشاورزی است، دفتر 2 ماده 10 قانون حفاظت اراضی و باغات سازمان جهاد کشاورزی مکلفه که اجازه نداد زمین‌های کشاورزی تبدیل به ویلا یا مسکونی بشن. به هر حال باید اون راهکار و اون سازوکاری که وجود داره رو پیش ببرن و غیر قانونی این اتفاق انجام نشه و نیفته. ما تو سازمان محیط زیست اگر ساخت و ساز غیر مجاز ببینیم، زمینخواری، کوهخواری چیزی وجود داشته باشه، با دستور قضایی و عرض کردم مواد قانونی که وجود داره اقدامات قضایی صورت میگیره و از این اتفاق جلوگیری به عمل میاد و اجازه داده نمیشه که این اتفاق بیفته و هیچ که یک از همکارهای ما بی تفاوت نیستن. سامانهای مختلفی هم هستش برای ثبت شکایت، سامانه 1540 سازمان محیط زیست است، منابع طبیعی داره و سازمان جهاد داره که خدای نکرده که جایی تغییر کاربری، تصرف، زمینخواری، کوهخواری اتفاق افتاد سریعا به این دستگاه اطلاع داده بشه و نیروهای یگان سریعا دو محل حضور میابن و جلوگیری میکنن از این موضوع و اجازه نمیدن و پرونده قضایی تشکیل میدن.
آقای زندی، یک سفری به استان همدان داشتم، یک کار خیلی قشنگی مسئولین استان همدان کرده بودند که یک مدیریت اصولی رو برای پسماندها گذاشته بودند، یعنی بروشورهایی که نصب کرده بودند، پسماند خانگی، پسماند بیمارستانی، 20 محل دفن زباله در استان.
بله از الزامات هستش.
بله تهران داره همچین چیزی.
بله بله داره، تفکیک بس زباله الزام قانونی داره، باید انجام بشه تو مراکز دفع.
کسی تو این کار رغبت سرمایه گذاری داره یا نه؟
بله
کافیه.
ببینید این دیگه میره زیر نظر شهرداری، ولی این الزاماتی که وجود داره داره انجام میشه. برای بحث بازیافتی که وجود داره این الزامات برای اون پیمانکارهایی که بازیافت انجام میدن به صرفه و نیاز هستش، چون بحث تفکیک دیگه راحت‌تر صورت میگیره و دردسر کمتری اونها خواهند داشت و راحت‌تر هم تفکیک انجام میدن. این نظارت‌ها بر حالا پسماند و اون پیمانکارانی که بحث زباله رو انجام میدن هستش، وجود داره و سازمان محیط زیست شهرداری هم روی موضوع نظارت داره.
من از حضور شما در برنامه تشکر میکنم. اگر چیزی رو من باید میپرسیدم، آنچه که به ذهنم رسید پرسیدم.
ممنون شما، هم خوشحال شدیم، تشکر میکنیم از شما. به هر حال دغدغه‌تون بحث حفاظت از محیط زیست این سرزمین هستش و تو بحث فرهنگ سازی به هر حال تلاش میکنید که صدای شما به گوش همه شنوندگان برسه. من خیلی خیلی ممنونم، تشکر میکنم و سپاسگزاری میکنم. به خدا میسپارم شما.
خیلی متشکرم، خدا قوت، خسته نباشید، مراقب جنگل های ما باشید آقای زندی. خواهش میکنم، خیلی متشکرم، خدا حافظ شما.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همونطوری که مستحضر هستید، در این ساعت با برنامه با موضوع مصرف بهینه در خدمت شما خوبانیم و امروز هم افتخار داریم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی استاد حوزه دانشگاه باشیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. منم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب قصری زاده و شنوندگان محترم، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. خب موضوع برنامه عنوان شد و ما میشنویم از شما.
بله، الان دیگه قریب به 15 جلسه است که در خدمت شنوندگان هستیم و بر سر سفره قرآن مهمان هستیم با موضوع مصرف بهینه و صرفه‌جویی. مطالب زیادی بیان شد، مصادیقی رو داشتیم بیان میکردیم. این جلسه من به ذهنم اومد راجع به صرفه‌جویی در عمر و در زمان بحث کنیم. یه مقدار
بسیار عالی.
زمان گرانبهاترین سرمایه انسانه، یعنی ما سرمایه زیادی داریم اما هر کدام از سرمایه ها معمولا از دست بره میتونیم برگردونیم، اما یک ثانیه از زمان و عمرمون رو نمیتونیم بازیافت کنیم و برگردونیم. خدا در سوره مبارکه عصر قسم میخوره، والعصر ان الانسان لفی خسر. مفسری نظرات متفاوتی دارن. برخی گفتن منظور قسم خوردن به همین زمانه، چون زمان یعنی سرمایه اصلی انسان. بعد در ادامه می‌فرماید انسان در زیان است، در خسران است. خسران و زیان معمولاً در بحث‌های تجارت و اینها مطرح میشه. کسی که کاسب داره تجارت میکنه ممکنه زیان کنه. جالبه که خدای متعال انسان رو تو دنیا در حال تجارت معرفی میکنه. آیه 10 سوره مبارکه صف.
بله.
یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. در روایات هم دنیا به بازار تشبیه شده. در تحف الغول روایتی داریم از امام هادی، مشابه این روایت رو از سایر اهل بیت زیاد داریم، که فرمود اد دنیا سوقن، دنیا بازاره. نفرمود مانند بازاره، فرمود بازاره. یعنی اصلا اگر غیر از این رو دنیا حساب کنی اشتباه کردی. در این بازار یه عده سود میکنن، یه عده ضرر میکنن. بازار در عرف عامیانه محل داد و ستد، محل خرید و فروش، محل سرمایه گذاریه. شما یه سرمایه‌ای داری، با این سرمایه میخوای تجارت کنی. خب هر تجارتی اینجوریه دیگه، شما یه اصل سرمایه‌ای داری، مثلا میگم با 500 میلیون یه میلیارد تومان طرف میره توی بازاری به عنوان سرمایه اصلی. هرچی از این بیشتر بشه میگن سود کرده، هرچی کمتر بشه میگن ضرر کرده. خب ما تو دنیا تاجریم. آیات فراوانی تو قرآن هست، چون وقت برنامه اندکه من دیگه آیات دیگر رو نمیگم. خب ما که در دنیا تاجریم، اصل سرمایه‌مون چیست؟ روایتی از امام سجاد علیه السلام، مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 59 این روایت رو آورده. امام سجاد سلام الله علیه فرمود دنیا بازار آخرت است، انسان هم تاجر است. شب و روز رأس سرمایه انسانه. شب و روز یعنی عمر. همین عمری که شما جلوش هم نمیتونی بگیری، یعنی مثل این کرونومترا و ساعتای شنی نیست که شما بتونی جلوشو بگیری. به محض این که عمر ما شروع میشه دیگه ثانیه ثانیهش داره میره. یا از این استفاده میکنیم در این تجارت، یا این که استفاده نمیکنیم. خب پس تا اینجا عرض ما این بود که عمر ما بالاترین سرمایه که خدا در اختیار ما گذاشته. صرفه‌جویی در زمان یعنی چی؟ یعنی من زمانم رو مدیریت صحیح کنم، استفاده بهینه از هر لحظه خودم. گاهی اوقات ما عمرمون رو با سال میسنجیم، میگیم مثلا یک سال دیگه، دو سال دیگه، گاهی اوقات ما ماه. ولی من عقیدم اینه اگر کسی واقعا واقف به اهمیت این سرمایه باشه باید با ثانیه بسنجه. شما دیدید مثلا هرچی گرانبهاتر باشه اون ملاک سنجشش کمتره. شما آهن رو با کیلو میسنجی ولی طلا رو نمی چند کیلو، مثقالی میسنجی. عمر رو باید به نفس و نفس، به ثانیه و ثانیه شمرد، به اون چیزی که روایات به ما میگه. خیلی از ما زمان رو به سادگی از دست میدیم و این مصداق بارز اسراف هست در زندگی ماها. در شبکه‌های اجتماعی مکالمات بیهوده، مثلا زنگ می‌زنم با رفیقم، با فامیلم، با جاریم، با باجناقم، با همدانشگاهی، میام می‌بینید 2 ساعت 3 ساعت دارم تلفنی صحبت می‌کنم. یکی از علما میگفت یکی از دوستان من اومد دنبالم، بریم بیرون، رو دیدم 1 ساعت 2 ساعت بعد میاد، حالا بریم یه صبحونه بخوریم. گفتم آقا شما کار و زندگی نداریم، مثل که سه ساعت از عمرتون، نمیگم تفریح نباشه، جلسات پیشینو گفتیم، ولی اینکه دیگه همش بخواد به کارهای تفریح بگذره این اسرافه. آیه 62 سوره مبارکه فرقان جالب، خدا میفرماد او کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد. اینکه شب و روز پشت سر هم دیگه میاد، این یعنی گذران عمر. لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، کسی که میخواد متذکر بشه، یعنی یه کار مفیدی انجام بده، یا اراده شکرگزاری دارد. شکرگزاری رو تو جلسات ابتدای خدمت شنوندگان عرض کردیم که ما یه شکر عملی داریم، یه شکر زبانی داریم.
بله.
استفاده از این سرمایه، چجوری ما شکر عمرمون رو باید به جا بیاریم؟ گفتیم هر نعمتی شکرش یعنی در عمل استفاده درست بکنم، اسراف نکنم، این میشه بالاترین مصداق شکر. پس مدیریت زمان یعنی شکرگزاری نعمت و عمر، کارهای بیهوده یعنی اسراف عمر ما. من یه نکته هم بگم در اواخر وقت برنامه هستی،
یک دقیقه هم در خدمت.
بله. این اولویت بندی صحیح خیلی مهمه. ببینید شیطان همه رو با گناه و اینها فریب نمیده. یکی ممکنه بگه الحمدلله من گناهان کبیره انجام نمیدم. برای شیطان همین که من و شما رو بتونه از یک کار مهم با اولویت
باز بداره
به یک کار مهم بی اولویت مشغول کنه کافیه. هر دوتاش مهم، ما میگن اهم و مهم کن، خیلی کارا مهمه، خیلی کارا خوبه، ثواب داره، ولی شیطان میخواد اون اولویت رو ازت بگیره. یه کار عالی که فقط همین امروز باید انجام بدی، یه کاری که یه سال وقت داری انجام بدی، اونم کار خیلی عالیه. اگر امروز تو از دست بدی اون کار فوریه رو انجام ندی، تو اسراف کردی،
در واقع شما رو دچار اشتباه محاسباتی
میکنی. دقیقاً. و شیطان کارش اینه، برای خصوصا مؤمنین. مؤمنین فکر میکنن چون گناه نمیکنن دیگه تکمیله. من چند ثانیه که
مانده
تا انتها، من نمونه های کار رو
بله در خدمت هست.
این که فهرست کارهای روزانه‌مو بنویسم، اولویت بندی بکنم، اهدافم رو مشخص کنم، اهداف میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت، پرهیز از اتلاف وقت خصوصا در فضای مجازی، پای تلویزیون، کارهایی که اتلاف اون محسوب میشه، و اولویت بندی کردن، این یکی از مهمترین و چند تا از مهمترین مصادیقی است که من میتونم شکرگزار نعمت عمر باشم.
تشکر از شما آیه دکتر محمد حسین شهبازی عزیز. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستیم که با ما بودید. انشالله تا برنامه بعد. خدا نگهدار. التماس دعا.
خب به شما روز بخیر میگیم، خسته نباشید میگیم، هر کجایی که صدای ما رو از رادیو گفتگو دریافت میکنید. امیدوارم که شنونده ما از ساعت 6 صبح تا به الان بوده باشید و اگر هم شنونده ما نبودید میتونید برنامه ها رو از ایران صدا دریافت بکنید، بارگذاری میشه اونجا و الان سایه روشن رو همکاران برای شما آماده دارن. موفقیت دانش آموزان موضوع بحث این برنامه است.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه شما؟ نه ایران یه سوال دیگه. تجربه شاید مثلا.
زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
در شرایطی که کشور طی ماهای اخیر درگیر جنگ تحمیلی شد،